بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به مناسبت بحث قطع، بحثی از علم اجمالی مطرح شد. علم اجمالی هم قطع اون، ولی قطع بین دو چیز مردد، قطع اجمالی. در رابطه با قطع اجمالی، آیا منجزون کل قطع تفصیلی؟ هل العلم الاجمالی منجزون کل علم تفصیلی ام لا؟ بحث نسبتا گستردهی مطرح شد. علم تفصیلی گفتن علتون تامل تنجیز، و اما علم اجمالی هل هو علتون تام او مقتضن او علتون الى الموافقت القطعیه. گفتگوهایی شد و در نتیجه بعضی از مباحث به این نتیجه رسیدیم که اگر علم اجمالی یتعلق به حکم فعلی، بله کل علم تفصیلی منجزون علتون تام لتنجیز مطلقا، ولی اگر علم به حکم هست ولی علم به فعلیت نیست، و انما یبنا علی الفعلیه للحجه ظهور لفظ و تطابق الاراده الاستعمالی و الجدی، نه این مقتضی و یمکن جعل ترخیص فی مورده، حتی اگر علم تفصیلی هم این طور باشه مقتضی، چیزی که هست در مورد علم تفصیلی مسلم ترخیصی جعل نشده، اما در علم اجمالی یمکن تمسک به ادله اصول و ازش استفاده ترخیص بکنیم در موردش، ولذا میگیم مقتضی. بعد آمدیم سراغ عموم ادله اصول، آیا شامل اطراف علم اجمالی میشود یا نه، نمیشود به بیان شیخ، یا میشود و تعارض پیش میاد، یا نه میشود و تعارضی هم پیش نمیاد. اینها بحثایی بود که بعد رسیدیم به یه قسمت دوم که انده هازا کلو در مورد علم اجمالی، در مورد علم به تکلیف، در مورد اشتغال به تکلیف که کجا موجب اشتغال و احتیاط و امثال اینها می شود. اما در مورد امتثال، حالا اگر علم دارم به تکلیف ولی به نحو اجمال، یا علم دارم در نحوه امتثالش مرددم بین دو نحوه، آیا میتوانم اکتفا کنم به امتثال اجمالی ام لا؟ امتثال اجمالی تعبیر مکرری، تعبیر دیگری از همون احتیاط، آیا میتوانم عمل به احتیاط کنم ولو مع القدرت على العلم التفصيلي، یا نه لا يجوز؟ بلا اشکال اگر در یک مسئله ای از نظر حکمی یا از نظر موضوعی گیر کنم، مردد بشم و نتوانم علم تفصیلی پیدا کنم، لا اجتهادن ولا تقلیدن، بلا اشکال اونجا یجوز الاحتیاط، بل یجب. یقین دارم یه نماز ظهر برام واجبه، اما الان در یک موضعی قرار گرفتم، نمیدونم مثلا اینجا حد ترخص هست یا نیست، چجوره؟ حالا قطع نظر از استصحاب، جایی که استصحابم ندارم، یه جایی نعلم و به این که یجب برام نماز، اما نمیدونم اینجا مسافرون او حاضر، و باید چیکار کنم؟ اما یجب القصر و اما یجب الاتمام، نماز ظهری که بر من واجبه یا باید با دو رکعتی اسقاط کنم این واجب را، امتثال کنم، امر دارم صلات الظهر، اما یا با دو رکعت اسقاط میشه یا با نماز چهار رکعتی. خب احتیاط اینه که هم دو رکعتی هم چهار رکعتی. نمیتونم پیدا کنم کسی رو بپرسم یا تقلید کنم یا اجتهاد کنم، این یجب الاحتیاط بلا اشکال. اما اگر میتونم همونجا بررسی کنم موضوعا و دقت کنم، از کسانی بپرسم از اهل محل فاصله اینجا تا فلان مکان چقدره، دقیقا به دست بیارم مسافرم یا حاضر، یجب القصر یا یجب الاتمام، آیا بازم یجوزو که نه این کارو نکنم، سوال نکنم، بررسی نکنم و احتیاطاً بگم حوصله ندارم برم سوال کنم، خب دو رکعت چهار رکعت خرجش میکنم، یه دو رکعتی میکنم یه چهار رکعتی، هل یجوز این کار ام لا؟ یا این که از ذره حکمی گیر هستم، مثلا آیا مسافرت به چهار فرس، به هشت فرسخ امتدادی یا به هشت فرسخ ولو ملفقا رفت و برگشت؟ خب یه بحثی فقهی، میتونم اجتهاد کنم، میتونم تقلید کنم از یه کسی، برم از یه آقای مجتهدی بپرسم مطلب روشن بشه برام، میگم نه تقلید میکنم نه اجتهاد، احتیاط میکنم در این گونه موارد در حالت سفر، این جور سفرهای این فرسخهای این طوری را هم قصد میکنم هم تمام و مواردی از این قبیل. نماز ظهر روز جمعه نمیتونم، نمیدونم نماز ظهر واجبه در زمان غیبت یا نماز جمعه اذن عقد، نمیدونم. میتونم اجتهاد کنم، میتونم تقلید کنم، نه این کار رو نکنم، میگم احتیاط میکنم در این مورد، هم نماز جمعه شرکت میکنم هم همونجا قبلش بعدش نماز ظهر خودم هم میخونم، هل یجوز ذلک ام لا؟ مشهور بین اصول دین و فقهای اینه، بله یجوز احتیاط ولو مع القدرت علی التقلید او الاجتهاد، میتونه این کار رو بکنه. مرحوم سید در عروه در مسئله چهارم اول عروه، همون صفحه اول عروه، میفرماید الاقوى جواز الاحتیاط ولو کان مستلزما للتکرار و امکن الاحتیاط او التقلید، ولو ممکنه و امکن الاجتهاد او التقلید، اجتهاد ممکنه یا تقلید ممکنه، در این حال نه هیچ کدوم اینو انجام ندم، قرار بگذارم بر عمل به احتیاط، ولو در جایی که احتیاط مستلزم للتکرار، دو تا نماز باید بخونم، قصر و اتمام، ظهر و جمعه. گاهی احتیاط مستلزم تکرار نیست، نمیدونم سوره در نماز واجبه یا نه، میتونم اجتهاد کنم، میتونم تقلید کنم نکنم، بگم بالاخره ضرر که نداره، میخونم با سوره میخونم احتیاطاً، اینجا یه نماز میخونم تکرارم توش نیست، اینم یه نوع احتیاطه. هل یجوز الاحتیاط؟ الاقوى جواز الاحتیاط ولو کان مستلزما للتکرار و امکن الاجتهاد او التقلید. حالا نه، در اون جایی که مردد بشه که وقت اون احتیاط نیست، موضوعش احتیاط نمیشه در این مورد. خب ولی خب متن عروه این عبارت سیه، ولی در میان محشین عروه از همون زمان کسانی بودن که نه منکر این مطلب هستن و فی رأسهم مرحوم آقای نائینی که حاشیه‌ای که بر عروه دارن این چنینه که می‌فرمایند الا اذا کانت عبادتا فان الاحوت بل الاقوى حین اذن تعین الاجتهاد او التقلید، اذا امکن باید این کار رو بکنه. به بله حالا خواست اون یکیم رجاء احتیاط بکنه، اجتهاد کنه، تقلید کنه، بگه یجب و تمام، حالا بعدش یه نماز قصری هم رجاء بخونه اشکاری نداره. لو اتا بالمحتمل الاخر رجاء المحبوب و ادراک الواقع بعد الاتیان بما ادا الیه تقلیده او اجتهاده کان حسنا الاحتیاط حسن علا کل حال ولو برخلاف امارات ولو برخلاف حجج امثال این. این حاشیه ایشونه. تبعه فی ذلک، خب بعضی از شاگردای ایشون مثل مرحوم آجمال گلپایگانی که تقریبا حاشیه‌شون مشابه با ایشونه و همچنین مرحوم آقای استهباناتی با عبارت دیگر، حاشیه آقای آجمال عیناً عبارت مرحوم ناینی، حاشیه استهباناتی خود عوض میشه، میگه فازا فی غیر العبادات مما لا اشکال فی و اما فیها مع استلزام تکرار فلعه و ترک الاحتیاط فی الفرض المذکور و هو امکان الاجتهاد او تقلید. کم و بیش مسئله بین متأخرین هم میبینیم مطرح هست. حالا مرحوم شیخ این مطلب را در رسائل مطرح کرده، مرحوم آقای آخوندم همونها را اضافه تر کرده، خلاصه گیری و دستبندی هم کرده. کسانی از روز اول سابقه داره، خیلی از زمان قدیم میگفتن نه، تا وقتی که ممکنه امتثال تفصیلی دل اجتهاد او تقلید یا به هر نحو دیگر لا یصح الاحتیاط، نمیگیم لا یجوز، میگیم لا یصح، لا یکفی، لا یوجب برای امتثال. چرا؟ سه مطلب تو عبارتشون هست. یک، لعدم قصد الوجه. دو، لعدم قصد تمیز. سه، لأنه لعب و عبث دمر المولا. این سنوشته تو عبارت شده. فقدان قصد الوجه، فقدان قصد تمیز و کونه لعبا و عبثا به امر المولا. در رابطه با این مطلب، اولا در مورد توسلیات بحثی نیست. این سه تا اشکال همه مربوط به تعبدیات. در مورد توسلیات به ملا اشکال فیه. یه نفر یه بدهی داری مثلا 100 تومن، نمیدونی به چی، هر دو هم مرده، حالا میخوای ادای دین بکنی، نمیدونی به زید بده کاری یا به عمرو بده کاری، بری به پردازی هم به ورثه زید هم به ورثه عمرو. این ملا اشکال فیه. هیچ کس در طول تاریخ فقه اصول اینو اشکال نکرده. این محظوراتی که گفته میشه همه مربوط به قصد قربته و قصد قربت شرطون فل عبادات. در توسلیات این مشکل نیست، فلا اشکال فل توسلیات. لذا در عبارت مثل مرحوم ناینی و من تبعه هم اونجا هی فرمودن الا اذا کاند عبادتن، اشکال در عباداته، یا در فیهازا فی غیر العبادات مما لا اشکال فی، اما اشکال در عباداته. فلا اشکال فی توسلیات. و اما در عبادات این مشکل هست. فقدان قصد وجه یک بیان، فقدان قصد تمیز یک بیان، کونه لعبا و عبثا به امر المولا این بیان سه بود. اما فقدان قصد وجه
مثلا
آقا
در این فرق مرتبه
تقلید کنه؟ بله خودش هم نتونست با تقلید کنه. بله در مورد قصد وجه چرا؟ چرا یو خلو به قصد وجه؟ نماز باید اتیان بشه به قصد قربت، نیت، نیت عبادت چیه؟ نیت عبادت، حالا شما اینجوری که یاد دادید به مردم بگید نیست نماز میخوانم، مثلا دو رکعت نماز ظهر واجب قربتن الله. حج که میری توی نیت اعمال حج یکیه که هر دفعه که نیت رو برای مردم میگی چی میگی؟ حالا یا واجب یا مستحب اونجا یادآوری میکنید، اگر نذر کردی بگو واجب و الا مستحب در حج شده که رفت بگو حج تمتع از طرف، همه این خصوصیات اینو باید نیت بکشی. حالا شما مرددی بین قصر و اتمام میخوای بگی چی؟ نماز دو رکعتی تو الان میخوای قصر کنی، میگی نماز ظهر واجب. از کجا این دو رکعتی واجب باشی؟ گفتنش لفظش آسونه، اما نیت میخواد، قصد میخواد. واقعا میتونی سر قصدت در نیتت بگی واجب؟ نه، شاید واجب چهار رکعتی هست. اینو خوندی بعد میری سراغ چهار رکعتی، اونجا هم در نیتت همینجور گیر میکنی. پس در هیچ کدوم نمیتونی قصد الوجه بکنی، مخلون به قصد الوجه، ناقص میشه عملت. بله اگر یه جایی یک علم اجمالی داری که تقلید و اجتهاد هم نمیتونی بکنی، ناچاری اونجا میگیم شرعا این قصد حذف شده، اسقاط شده، عدم القدرت علیه مثلا. اما در جایی که میتونی نه، پس باید بری اجتهاد یا تقلید بکنی که بتونی قصد کنی وجوب را، بتونی قصد کنی در اونی که واجبه واجبون. این یکی. ممکن است کسی بیاد بگه که بله نه آقا این مشکلی ایجاد نمی کنه. جواب مرحوم شیخ مرحوم آخو، قصد الوجه اولا لا دلیل علی شرطیتی فی العبادات، همون وقتی که لمعه میخوندی اونجا داشتم و بعدم همونجا این اشکال که نه، در عبادت اونی که شرطه این است که باید بگی این عمل رو برای خدا میارم، اما حالا لوجوبهی اول استحبابهی مستحب و واجب را فرق بگذاری نه، این نیازی نیست. لا دلیل علی اعتباره و لا فرض الاعتبار، مقصود اینه که اونی که انگیزه تو برای این کاره چیه، وجوب یا استحباب. خب با علم اجمالی بالاخره انگیزه من وجوبه، وجوبش که معینه، من چه قصرشو بخونم چه اتمامشو، هر کدوم که دارم میخونم اونی که انگیزه منه، اونی که منو وادار به این عمل میکنه علم به وجوبه، ولو اجمالا ولو مرددن بینهما. پس قصد وجوب دارم ولو قصد وجوب اجمالی، بیش از اینم مسلم لازم نیست. بله میرسیم به یک مرحله دوم، قصد وجوب میکنی اما کدوم رو میگی واجبه؟ قصد رو یا اتمام را تمیز نمیدی که واجب ما هو قصد واجبون عمل اتمام، جمعه دو رکعتی مع امام واجبون یا چهار رکعتی عهدهما واجبون میدونی، اما باید بدونی کدوم، تمیز میخواد، معین کنی، مشخص کنی، ممیز کنی واجب را از غیر واجب. در اینجا چی؟ حتی در اونجایی که تکرار لازم نمیاد، خب سوره رو داری نماز داری میخونی با سوره، باید در کل اجزای نماز قصد قربت تام باشه، یعنی در هر کدوم با شرایط سوره رو الان با چه قصدی میخونی، باید واجبش رو معین کنی کدومه غیر از اینه، نسبت به اینه میدونی واجبون املا. پس بنابراین قصد تمیز حاصل نمی شود و از این جهت نماز اینجوری، عبادت این چنینی باطل و لفقدان یکی از شرایطش. بله ازا لم یمکن غیر ذلک ساقط، اما ازا امکن بالعلم تفصیلی یا اجتهادی یا تقلیدی باید اون کار رو بکنی و این کافی نیست برای امتصاد. این مطلب هم خب مورد اشکال متأخرین، ولو این دو جمله، این دو تا اصطلاح قصد الوجه قصد و تمیز در عبارات متقدمین کم و بیش هست، ذکر شده در مقام نیت، بیان نیت و مشخصات نیت، این تعبیر هست از کلیب در متن لمعه و کتب متقدم، اما نه در بین متأخرین گفته همه اینا شد شد، نشد نشد، نه لا دلیل بل لزوم قصد تمیز. به چه دلیل؟ چی میشون گفت این گفت شرط؟ ما در باب یک سلسله اعمال که غالبا هم بالاجماع اجماع داریم بر این که انه عبادیون، معنای عبادیت هم تعبدیت، یعنی به قصد قربت بیاد، لله بیاد، منتسب الله باشه، انگیزه انسان در این سن خدا باشه نه چیز دیگر. حالا بعد بریم بگیم خالص هم باشه، هیچ چیز دیگه درش دخیل نباشه، به خصوص این که ریا درش دخیل نباشه و جهات دیگر، بسیار خوب، اونا همه قصد خدا باشه نه چیز دیگر. اما وقتی که میخوای قصد کنی خدا را، این خصوصیت قصد وقت و یا قصد تمیز که بگم دقیقا این است که واجبون واقعا، نه همین که بالاخره به نحوی من ناچوین را برای خاطر خدا میارم، یک فیفل عبودیت، عبودیت به این شکل حاصل میشود. تعبیر مرحوم آخوند اینه که احتمال و اعتبارهی فی غایت ضعف، به خصوص از اینجا که اینجور خصوصیات اگر در باب عبادات لازم بود، با توجه به اینکه عرف فی نفس خودش کمتر بهش توجه میکنه، لازم بود برای ائمه که بیان بکنن، توضیح بدن اصل قصد قربت. حالا همین اندازه که امر شده میبینه هیچ فایده هم نداره، پس چرا داری میاری؟ خود به خود میگه چون خدا گفته، چاره ای ندارم، از چوب خدا میترسم. حالا به مراحله اون زود حاصل میشه، اما این جور قصدها که معمولا عرف بهش توجه نداره، نیاز به بیان داره. مما یغفل عنه غالبا، مقفولون ان واقع میشه، باید بیان بشه. و حال این که میبینیم در روایات ما، با این همه روایاتی که در رابطه با نماز و روزه و حج و امثال اینا داریم، لیس منه عین ولا اثر، هیچ در روایات ما این چنین چیزا ذکر نشده. این تعبیر مرحوم آخوند رو ما یه وقتی عرض کردیم، نه این تعبیر یه مقدار توش مبالغه خوابیده. اینی که در روایات در باب تعبدیات لیس منه عین ولا اثر، این چنین نیست. در روایات باب حج در وقت احرام فقل کذا، اینا رو اونجا داریم و در لابلاش هم این خصوصیات ذکر شده، ولی همونجا هم آقایون حمله بر استحباب کردن اینا رو، ولو طبعا للروایات این مرسوم شده که حالا در حج بله این جور نیت را با این شکلی که در روایات آمده و عین اونها هم به رساله ها منتقل شده، عین متن اونها در رساله های عربی هست، ترجمهش در رساله های فارسی آمده، همین ها در نیت گفته می شود طبعا للروایات، ولی در اعمال عبادی دیگر، در نمازی که مورد ابتلای شبانه روزی مردم بوده، یه همچی چیزهایی ذکر نشده و تعلیم داده نشده. حالا برای حج در اون زمان ائمه لافراد نادری اتفاق می افتاد که حج مشرف بشن، و اونم یک بار یا دو بار در عمرشون احیانا متعدد. خب برای اونا امام بیان کرده، اما در مورد نماز و روزه‌ای که مورد ابتلای عموم مردمه و هر روز براشون اتفاق میفته چنین چیزی ذکر نشده. و این نشون میده که نه، اینا جز واجبات نیست، در حقیقت این یه نوع اطلاق مقامی است در جایی که لازم است بر امام، به خصوص که مقفول عن واقع میشه. اگر یک شرایطی باشه که احتمالا خود افراد معمولا یادش میفته که آیا این لازمه یا نه، بعد میره میگه خب حالا احتیاطاً میاره، خود به خود اون شرط اتیان میشه، ولو رجاءً ولو احتیاطاً. اما شرطی که به ذهن کسی نمیاد طبعا همیشه متروک واقع میشه. چرا امام بیان نکردن، اینا رو اشاره نکردن؟ پس نه، نقصد وجه لازمه و نقصد تمیز، و از این جهت مشکلی در احتیاط نیست. میماند سومی و هو انه اذا تلزمت تکرار، در اون موردی که احتیاط مستلزم تکرار باشد، نوع لعب و عبث به امر المولا، این یه جور بازی کردن با دستور مولاست. مثلا نمیدونم مولا صدا زد از یه اتاق دیگری، یه چیزی از من خواست، نفهمیدم چی خواست، احتمال میدم یه لیوان آب گوارا خواسته باشه، احتمالم میدم یه لیوان سم خواسته باشه، میخواد خودکشی کنه. حالا بردارم احتیاط کنم هر دوشو براش ببرم. آخه این سم برای چی آوردی؟ یه احتیاط کردم، شاید مورد نیازتون باشه. آیا این بازی با امر مولا نیست؟ لعب و عبث به امر المولا. یا مولا یه چیزی رو خواسته، نمیدونم تخت روان خواسته برای مسافرتش، یا تابوت خواسته مرگش رو نزدیک دیده، احتیاطا هر دو رو براش آماده کنم. میدونم احتیاط در جمعش متضاد در قصر و اتمام هم متضاد در نماز جمعه و ظهر هم متضاد در. یعنی چی بیشتر کمتر؟ نه استحباب یه چیه، چه استحباب چه وجوب یه چیزه، دفاع نیست. این چه احتیاطی که درش تکرار باشد، لعب و عبث به امر المولا، و از این جهت لا یجوز. نه، بررسی کن ببین کدومشو میخواد، اینی که حالا هر دوشو میبرن احتیاط میکنن، نه چه بسا در اونی که لازم نیست یه نوع تنفر، یا مثلا حالا اگر اون احتمال بدیم که تضاد میشه، نه نه، ولی خود به خود این بازی کردن با اونه. بله بسیار خوب. حالا شما هر شب که خونتون میری مثل آقای صبحانی برای زن و بچه که یادشه ایشون هم یه مقدار نون و مثلا چیزها بخری، یا انعام بخری، شب روز زن بود براش یه هدیه به قرض میشم، یه کفن هم براش بخر ببرم. بله این بیان است. مرحوم آقای آخوند با اشاره به این بیان به صورت ملخص می‌فرمایند به این که فربما یکون به داء عقلایی، پس لعب و عبث نیست، بازی نیست، گاهی اوقات است که این احتیاط در تکرار یه دایی و عقلایی درشه. مثلا اگر بخواد بره علم تفصیلی پیدا بکنه و احتیاط نکنه و امتثال تفصیلی بکنه، بالاخره یه فاصله زمانی میبره، دلش میخواد زود جواب مولا رو بگه، از این جهت که زود میخواد جواب بگه به این شکل احتیاطی میره به دائن عقلایی. پس این بازی با امر مولا نیست. قد یکونو کسی و ثانیاً و علا فرض تسلیمه فهو فی کیفیت اطاعته بعد حصول دایی الیها لا فی نفس امر المولا. در یه همچی کاری ولو دو تا فعل انجام میده با تکرار، اصل این که داره این فعل رو انجام میده برای خاطر امر مولاست و در این جهت که قیام به امر مولا میکند هیچ گونه لعب و عبثی توش نیست، که اگر امر مولا نبود هیچ حرکتی نداشت، تو اتاقش خابیده بود، تو بستر و رو تختش خابیده بود، اینی که پا شده و را افتاده و حرکت میکنه و عملی انجام میده این لعب و عبث نیست. بله اگرم لعب و عبثی باشد در کیفیت اطاعته، در این صورتشه، در این نحوشه، ولی در اصل عمل امر مولاست ولا غیر. و اونی که دخیل در عبادیت اون قصه در اصل عمله، نحوه کیفیت به چه نحو باشه این دخیل در عبادت نیست. فرض کنیم لعب و عبثی هم بهش اضافه شده باشه، همراه با لعب و عبث باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. مثلا حالا فرض کنید در غیر علم اجمالی مولا یک لیوان آب خواست، رفت آب رو برداشت از اون منجایی که بود، از توی یخچال آب خنک رو برداشت آورد، اما تو راه که داره میاد برای مولا میاره در همون راه میرقصه و همراه با رقص میاره، خب لعب و عبثون. اما این مضر به اطاعت امر المولا، چه اصل اتیان به الماء مضر به اونیست، دخل در اون نداره، اونی که اصل مأموریت انجام داده. حالا در کیفیت اتیان این مأمور به، در کیفیت اتیان مأموریتش یه لعب و عبثی هم انجام میده، این که اشکالی نداره. که اگر دستور داد بره از تهران مثلا مشهد فلان کار رو انجام بده، رفت بلیط قطار گرفت حرکت کرد رفت مشهد، حالا تو راه هم نشسته با رفیقش تو کوپه قطار انگشتر بازی میکنه مثلا، خب این دخالت در اصل عملش نداره، رفتنش حاصلون به قصد الامر و مأموریت، این که در کنارش هم لعب و عبثی باشه دخیل در این جهت نیست. نه امر مولا رفتن رفتن جدی هم رفتن بدون هیچ تشکیک، این عملا اینه، نمیگن داریم تحلیل میکنیم، میخوایم ببینیم نسبت به اصل امر مولا لعب میکنه یا نه اصل امر مولا رو انجام میده. در کنارشم همه مواردی را که احتیاط پیش میاد، لو کان الاحتیاط مستلزمن لتکرار و موجبن للعب والعبث، و لعب عبثش در چی شده؟ بالاخره قصد کرده نمازی رو که مولا براش واجب کرده اتیان کنه، اینو جدی بدون هیچ شوخی میخواد انجام بده، اما حالا فرض کنید یه دفعه تو قصد میاره، یه دفعه اتمام میاره، در این یه دفعه یه نوع لعبی واقعی میشود، ولی در اصل عملش که واقعی نشده. این بیان عبارت مرحوم آخوند در این حدی که ظاهر بیانشونه، مرحوم آخوی عبارت رو به یه شکل دیگه معنا کرده، لا مشاهده فی من انه لعب فی کیفیت الامتثال لا فی اصل امتثال، ای ان الاتیان بما لیس مأمورا به و ان کان لعبا الا ان الاتیان بما هو مصداق للمأمور به لیس لعبا، و من الظاهر ان ذم اللعب الیه لا یوجب کونه لعبا. ایشون اینو اینجوری معنا کرده، میگه در این جایی که یه نماز ظهر تام میکنه، یه نماز قصر مثلا، بالاخره یکیش که واجب واقعی است به قصد قربت و جدی اتیان کرده، اون یکی اضافه هر کدوم هست رو لعبون، پس متعمله، یکیش غیر لعب و هو الاطاعه، و یکیش لعبون و هو زیاده. بله، ذم اللعب الی اطاعه، دو عمل مستقل از هم، ذم اللعب الی اطاعه، نه اینکه خود اون اطاعت لعب باشه. ایشون عبارت مرحوم آخوند رو به این شکل معنا کرده، لا مشاهده فیه، ولی به نظر میاد ظاهر عبارت مرحوم آخوند اون بیانی است که اول عرض کردیم که لعب فی کیفیت الامتثال، کیفیت غیر از فرد دومه رو بیان مرحوم آخوند، یک فرد واقعیون ولو غیر معلوم، فرد دوم غیر واقعی لعبون، ولذا میگه ذم زمینه، ذم اللعب الالامتصال لا یضره ولا یجعله لعبا. ایشون اینجور معنا میکنه، شاید ظاهر عبارت مرحوم آخوند خلاف ذلک باشه، ولا مشاهده فیه. این بیان مرحوم آخوند خلاصه ای از بیان مرحوم شیخ، و من تقدم علی شیخ، دیگرانم همینو دارن. انما المهم بیان مرحوم میرزای ناینی که خب بعد از این هاست، شاگرد مرحوم آخونده، حرفای مرحوم آخوند رو دیده، حرفای شیخ رو دیده، حرفای دیگران رو هم، و در این حال میگه نه، اذا تلزم تکرار لا یجوز. مرحوم ناینی اگر انشالله کم کم مأنوس شده باشید با بیان ایشون و تقریرات ایشون، خب بحثاش خیلی منظمه، در هر بحثی با مقدمات و یک و دو و سه و چار و تا به نتیجه برسه. من جمله این بحث ینبغی تنبیه علی اموره، باید دو سه مطلب رو اول یادآوری کنیم بعد ازش استنتاج کنیم. یک، مطلب اول، نه قصد الوجه مما یقتع به عدم اعتبارهی شرعن فی العباده، بنابراین حتی کسی هم شک کنه که آیا قصد الوجه شرط هست یا نیست، فالمرجع البراءه، شک در جزئیت، شک در شرطیت، رجوع به براءت میکنیم، نه قصد الوجه شرط نیست، پس در مورد غیر مستلزم تکرار مشکلی نداریم. تأیید اون قسمت اول کلام مرحوم شیخ و آخوند. دوم که عمده بحث اینجاست، ان الحاكم بالاستقلال في باب الطاعه هو العقل، در رابطه با روابط مولا و عبید، بحث جعل حکم مال مولاست، دستور از جانب مولا صادر میشه، حالا با مبادیش و همچنینش. بعد از صدور دستور دیگه رابطه عبد با مولا تابع حکم عقل، مولا دیگه در اینجا کاری نداره، تصرفی نداره، نیازی نداره، اینا دیگه عقل میگه. عقل میگه آهای عبد، مولا دستور داد، در عبد لازم است اطاعت امر مولا، اگر امر مولا را اطاعت نکنی قابلیت مؤاخذه داری، میتوند مولا تو رو معاقبه کنه و عقاب کنه، باش همه اینا حکم عقله، قابلیت عقاب، قابلیت مؤاخذه، لزوم العمل، اینو اول بحث قطع گفتیم، قطع به یک حکم یه احکامی دنبالش داشت، منجزون و معذرون یجب العمل به، همه اونا هی میگفتیم اینا از احکام عقله، نیاز به جعل شارع نداره، حجیت قطع قابل جعل نیست، اینا همه احکامون عقلیه. پس المستقل در باب اطاعت و عصیان هو العقل. بله گاهی اوقات، حالا تعبیر ایشونه، ولیکن للشرع التصرف فی کیفیت الاطاعه، گاهی اوقات شرع در نحوه اطاعت یه تصرفاتی داره، اصل لزوم طاعه مال عقله، و اگر اطاعت نکردی قابل مؤاخذه مال عقله، اما در کیفیت اطاعت شارع میتونه دخالت کنه. شما وقع فی مسئلت ریا و قاعدت الفراق و ما زاهاها، در یه مسائل این چنین داری، در قاعده فراق شک بعد العمل، بعد الفراق نمیدونم اتیان کردم یا نه، ما باشیم و عقل دیگه نمیدونی، باید دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه بیاری تا یقین کنی، اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه، باید جور اتیان کنی که یقین پیدا کنی. شارع میگه نه، اگر شک کردی اشکال نداره، قبول. یه تصرفیست از شارع که ای رو قبول میکنه در باب امتثال، در باب طاعت میگه حصلت طاعت فقط تمت و امثال این تعبیر. یا عکسش در مورد ریا، اگر چنانچه یک عملی رو آورده، اساس عمل هم به قصد خدا، اما ولد زالینش رو بلند گفت برای اینکه دیگری هم بشنود، این شد ریا. حالا میگید باطلو، شارع میگه باطلو، این تصرفون من از شارع، از عقل بگیم چیزی فرق نکرد که بالاخره عمل رو برای مولا آورد، حالا این کنارش یه غلطی هم کرد، مثلا این تأثیری نمیگذاره که از نظر عقلی اشکالی نداره، ولی شارع میگه بله نه، این گونه ریا هم، ریا مثل آتشگیره میمونه، به محض این که رسید به یه بوته همه رو آتش میزنه، چیزی براش باقی نمیگذاره، ولو فی جزء من العمل، ولو فی شرط من العمل. حالا البته اینجاها حالا تقریبا عرض میکنیم و الا در این مسائل اختلافات موارد و فتواها و اینا زیاده، حالا فی الجمله عرض میکنیم. میگه مگر یه همچین مواردی و علا هازا فإن ورد من الشر ما به یتصرف فی حکم العقل فهو، اما اگر نداشتیم و الا کان الحکم حکم العقل، هرچی عقل بگه، فإن حکم به شیء فهو، اگر عقل به یک شرطی حکم شرط خوب روشنه، اگر نکرد میشه دوران بین تعیین و تخییر عقلی، در دوران بین تعیین و تخییر عقلی قاعده یشتغل یقتدل اشتغال و الا کان المرجع اصالت الاشتغال لان الشک فی اعتبار شیء فی کیفیت الاطاع عقلا، درست نمیدونم عقل اینو شرط میکنه یا نه، یرجع الی الشک فی تعیین و تخییر و الاصل التعیین، نمیدونم آیا یشترط در عبادت تعیین منفی و عدم التکرار، لا یا لا یشترط، این بعد دیگه اون وقت میگیم عقل اقتضا میکنه، ولو شک بکنم که این شرط هست یا نیست، باید این شرط رو رعایت کنم، از باب دوران بین تعیین و تخییر. یه کاریست نمیدونم معینن اینو باید انجام بدم یا مخیرم بین هازا و زاک، خب اینه که انجام بدم یقینا اتیان شده، اما اگه اینو انجام بدم مشکوک کن، عقل میگه اونی جا که یقینیه اتیان کن، فیقتز تعیین. عمده ی حرفای مرحوم آخون تو این قسمته، یک علاها که مدر باب اطاعت العقل، مگر یه جایی شارع دخالت کنه و اگر نکرد پس فقط و فقط تابع عقلیم، شرایط اطاعت رو باید عقل معین بکنه، هر چیزی رو که رسمن گفت شرط نیست خیالمون راحته، اما چیزی رو که میگه شرط هست یا لااقل مشکوکه که شرط هست یا نیست باید رعایت کنیم، مشکوکش را هم از باب قاعده دوران بین تعیین و تخییر. اون وقت در بحث بعد سوم یه تفصیلی داره که این نتیجه این بحث دوم در اونجاست. مراتب الامتثال اربعه: امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی. این مراتب کدوم یکی بر دیگری تقدم داره؟ انشاءالله بحث فردا. بیانیه خدا.